مولى الرحيم يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در تفسیر آیه 154 از سوره مبارکه آل عمران بود که در ذیل تفسیر این آیه کریمه به قضایا و حوادث جنگ احد پرداختیم و قسمت معظم و مفصل این مباحث رو خدمت ازم تقدیم کردیم تا رسیدیم به اینجا که عرض کردم بعد از اون که عرض به خدمت شما خالد ابن ولید دید مسلمان ها به طمع عرض به خدمت شما غنایم رفتن، غنایم جمع میکنن و اون دهنه و شکاف و کوه رها شده، با اون 200 نفری که در اختیارش بود حمله میکنه و میبینه که عبدالله ابن جبیر با تقریبا 10 نفر بیشتر اونجا باقی نموندن و اونها رو به راحتی شکست میدن و میان از پشت سر به لشکر اسلام حمله میکنن. وقتی که از پشت سر خالد ابن ولید به لشکر اسلام حمله میکنه و اینها رو متاسفانه تارمار میکنه و متفرق میکنه، اون قسمت جلویی سپاه ابو سفیان که یا فرار کرده بودن یا در حال فرار بودن، وقتی که میبینن قضیه به چه صورت در اومده و خالد ابن ولید چی کار کرده، اینا نیرو پیدا میکنن، اینا قوت دل پیدا میکنن. حالا یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وعجل فرج. خلاصه با این کاری که خالد ابن ولید انجام میده، بقیه سپاه ابو سفیان بر میگردن و متاسفانه لشکر اسلام رو محاصره میکنن. خالد از پشت سر، اونم از قسمت جلو، این سپاه اسلام در محاصره قرار میگیره و با ناجوانمردی تمام قلع و قم میکنن، کشت و کشتار فجی اتفاق میفته و در اینجا خیلی از این مسلمانهایی که اطراف پیغمبر بودن پا به فرار میذارن. جالبه، جالبه، در منابع اهل سنت اومده، آقای خدا پرست، در منابع معتبر آقایون اهل سنت اومده که وقتی که لشکر ابو سفیان از جلو پشت سر در محاصره قرار داده حمله کرد، اولین نفری که فرار کرد و وارد مدینه شد جناب عثمان بود. اولین نفری که از دوربرای پیغمبر فرار کرد و وارد شهر مدینه شد، اولین نفرشون همین جناب عثمان بود. این در منابع خود اهل سنت هم اومده. خلاصه همه رها کردن، همه پیغمبر رو، فقط حدود 13 نفر دوره بر پیغمبر موندن که در رأسشون آقا جانمون امیر المؤمنین سلام الله علیه با تمام وجود از پیغمبر دفاع کردن. و جلسه قبل هم اشاره کردم خدمتون، اینجا جایی بود که حضرت خیلی زخمی، امیر المؤمنین حدود 90 زخم به سر و تن و مبارک حضرت نشست و همینجا بود که اون روایت اومد که لا فتا الا علی و لا سیف الا ذوالفقار. این حالا اگه صحبت شد بدونید شأن صدور و شأن نزول این روایت دقیقا همین جا بود که وقتی پیامبر دید که امیرالمؤمنین تو این بهبوهی که همه اونو رها کردن، ترسیدن، فرار کردن، رفتن طرف مدینه، آقا جانمون امیرالمؤمنین مونده و از پیامبر دفاع میکنه. بعد پیامبر هم فرمود انه منی و انا منه، من بله علی از منه، منم از علی هستم. بعد جالب اینجاست که جبرئیل هم کاملش میکنه، جبرئیل هم عرض میکنه یا رسول الله انا منکما. بله خب، حالا بعض از قضایی که در اینجا به عنوان احترام یاد شاد خدمتون عرض بکنیم از جناب مصعب ابن عمیر است. مصعب ابن عمیر جز اون رشید مردان و دلاور مردانی بود که واقعا تا پای جان کنار پیغمبر ایستاد، از پیغمبر دفاع کرد. به مصعب حمله میکنن، مصعب ابن عمیر، اول دست راست مصعب رو قطع میکنن، بعد دست چپ رو قطع میکنن و در نهایت هم مصعب رو به شهادت میرسونن. بعد از اینکه مصعب به شهادت میرسه یکی از اون نانجیبا حمله میکنه، با سنگ پیشونه پیامبر رو میشکنه و بعد از اون عتبه ابن ابی وقاص یه سنگی میگیره و به دندان مبارک حضرت میزنه، دندان حضرت رو میشکنه. بعد دیگه این متاسفانه همه که در واقع جز حیوانات بودن که در لشکر ابو سفیان بودن دارن به پیغمبر شیر میشن و حمله کردن، دوروبر پیغمبر رو دیگه محاصره کردن و قصد جدی کشتن پیامبر رو داشتن. ولی خب عرض میکنم رشادت های امیر المؤمنین مانع شد و از حضرت دفاع کرد. ولی خب به پیامبرم طبق بعضی از قول مفسرین 70 ضربه شمشیر اومد وارد شد. امیر المؤمنین 90 ضربه شمشیر بهش زده شد، به پیامبر، به خود پیامبر 70 ضربه شمشیر. حالا نکته که اینجا واقعا جای تأمل و چقدر درس اینه که پیامبر تو همه این قضایا برای لشکر ابو سفیان نفرین نکرد، دعا کرد، فرمود اللهم اغفر لقومی، بالاخره اینا از قوم خودش بودن دیگه، از قریش بودن دیگه، اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون. خیلی حرف آقا، خیلی حرف، دندون پیغمبر رو زدن شکستن، سنگ به پیشنی زدن شکستن، با شمشیر به حضرت حمله کردن که اگه حضرت توی جنگ دو تا زره نپوشیده بود، خاطر شما گفتم حضرت دو تا زره پوشیدن، لباس رزم پوشیدن و دو تا زره هم پوشیده بودن، اگه حضرت توی شرط نبود چه واسه حضرت همینجا کشته شده بود. با همین حرفا که اینقدر به حضرت جسارت کردن، باز حضرت دفاع میکنه. بعد حضرت دیگه که در این جنگ حدود 70 نفرم از اصحاب حضرت شهید شدن، کار شهدا که تمام میشه، عرض به خدمت شما به طرف مدینه برمیگردن و جالب اینجاست که مردم مدینه وقتی میبینن که پیامبر سالم، یعنی بالاخره شهید نشده و زنده برگشته، دیگه از یاد شهدای خودشون فراموش میکنن، غافل میشن و به سلامتی و به زنده بودن پیامبر خدا رو شکر میکنن. خب این تتمه بحث تاریخی بود که از جلسه قبل خواستیم تکمیل بکنیم، و اما نکات فنی و دقیق کلامی و اعتقادی این آیه کریمه. من خواهش میکنم دقت بفرمایید، از رفقا تقاضا میکنم اگر قرآن در اختیار دارن ببینن این قسمت رو. در این قسمت آیه کریمه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. اینجا یک شبهه فنی و اساسی مهم می‌داریم که انشاءالله به مدد امام زمان خود حضرت لطف بکنن اول خود شبهه درست تبیین بشه، بعد انشاءالله بتونیم کامل حلش بکنیم. دقت بفرمایید، حالا من قبل از اینکه شبهه اعتقادی رو بگم اول خود این آیه رو توضیح بدم، چون در توضیح این آیه دو احتمال مطرحه. حالا ما در ترجمه‌ای که خدمتون گفتیم مباحث رو تقدیم کردیم، ولی چون قسمت تفسیره باید بیشتر حرف بزنیم، باید از احتمالات متعددم خدمتون صحبت بکنیم. در این قسمت آیه دو احتمال مطرحه. یه احتمال اینه که دقت بفرمایید، بعضی آیه رو اینطوری ترجمه کردن، گفتن قل لو کنتم فی بیوتکم، این خطاب به منافقینه، ای منافقا لو کنتم فی بیوتکم، اگه شما دستور پیغمبر رو اجابت نمی کردید و از این جهاد تخلف می کردید و بعد از تخلف از این دستور جهاد در بیوت و خونه های خودتون می موندید، اینطوری نبود که جهاد به شکست برخورد بکنه، یه امر خیر به زمین بخوره و دیگه کسی نده، نه، شما از این فیض محروم می شدید. اون اهلش که باید از پیغمبر دفاع می کردن و در این جنگ شرکت می کردن، کار خودشون رو می کردن، مؤمنان خالص وظیفه خودشون رو درست انجام می دادن، مثل کارهای خیری که مثلا فرض بفرمید بر بعض از جا مرسومه که انجام بشه، حالا یه عده موافقن یه عده مخالفن، بهش میگن آقا جان شما اگه مخالفید خب باشه برید کنار، اونی که بالاخره عشق به امام حسین داره و دنبال کار اهل بیت است، کار امام حسین، کار اهل بیت رو زمین باقی نمیمونه. مثلا فرض کنید یه جمعه مسجد بسازن، حالا یه عده مخالفن، خب مخالف شما برو کنار کمک نکن دیگه، چرا داری سنگ اندازی میکنی؟ اون کسی که بخواد کار انجام بده پیدا میشه. حالا اولین احتمالی که در این آیه اومده همینه، قل لو کنتم فی بیوتکم، ای منافقا شما نمیخواد با پیغمبر همراهی بکنید، خب نکنید، نکنید، برید بشینید تو خونه خودتون. لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اونایی که جزء مؤمنان هستن و دلداده به پیغمبر هستن، اینا وارد میدان قتل میشن، میکشن و کشته میشن، هم میکشن و هم کشته میشن. این یه احتمال. احتمال دوم همونیست بود که قبلا تو ترجمه خدمتون عرض کردیم. یعنی چی؟ قل لو کنتم فی بیوتکم، آی منافقا، که آخه گیتون باشه تو این آیه بحث کردیم که اینا خیلی نقنوق زدن، گفتن چرا آخه مدیریت این جنگ رو به ما نسپردن که ما بتونیم تو این جنگ درست مدیریت بکنیم و پیروز و برنده میدان بشیم، حرفای اضافی میزدن. حالا اینجا خود امتحال بهشون خطاب میکنه که اگر شما منافقا از جهاد تخلف میکردید و عرض به خدمت شما به جنگ و جهاد نمیومدید، اینطوری نبوده که بتونید با نیومدن در جنگ جان خودتون رو حفظ بکنید. اگر بنابش او عجل حتمی محقق بشه، دقیقا در وقت معین خودش شما با پای خودتون به طرف مقتل و مزجعتون میرفتید. حالا فرض بفرمایید که شما اونجا، در اونجا که احتمال قتل و کشتن هست، کشتن خودتون رو حفظ کردید. دقیقا مثل همین قضیه که تو دوره جنگ تحمیل خودمون بود دیگه، مثلا یه عده‌ای پسران خودشون رو نفرستادن به جنگ. چرا؟ گفتن ما میترسیم پسرمون کشته بشه، شهید بشه، نمیخوام پسرمون شهید بشه. اتفاقا چند روز بعد این پسر تو راه جنگل تصادف میکنه یا از درخت میفته میمیره، یعنی از فوز شهادت محروم شدن. بعد به نحوه بدتری هم پسرشون مرد، از دنیا رفت. حالا این احتمال دوم خود همین رو بیان میکنه، میگه شما اگه از ترس مرگ میشینید تو خونه هاتون، اینطوری نیست که با نشستن تو خونه از مرگ بتونید خودتون رو حفظ بکنید. نه، اگه مرگ قطعی باشه، اتفاقا حضرت ازرائیل میاد تو خونه، همونجا تو خونه جان شما رو میگیره. آقا مرگ یک روش های عجیب و غریبی داشته که آدم وقتی تو این وادی فحص و مطالعه میکنه، واقعا موهای تن آدم سیخ میشه. بعضی ها چقدر ساده مردن، چقدر عجیب مردن، چقدر عجیب. بنده خدای نقل میکردی راننده تاکسی یه مسافری رو سوار تاکسیش کرد، عرض به خدمتش داشت میرفت میدون مطهری، خیلی سالم سرحال، خیلی مدت مسافت طولان نمیده. وقتی به میدون مطهری میرسه، به این آقا میگه که آقا بفرمایید به مقصد رسیدیم پیاده بشید. میگه شما نگفتید میدون مطهری رسیدیم، بفرمایید پیاده بشید. میگه هر چی سوال میکنه جواب میده، برمیگردن نگاه میکنه، میرسن سرش انداخته رو صندلی، گویا که 100 سال توی دنیا نبوده. یعنی تو همون فاصله که نشسته تو تاکسی تا به میدون مطهری نرسیده، تو این فاصله حالا 5 دقیقه بوده کمتر یا بیشتر، تمام کرده. میخوام بگم اگه قرار باشه مرگ سراغ آدم بیاد، تو تاکسی میاد. بخواد مرگ سراغ آدم بیاد، تو بستر خواب میاد. فرضاً احتمال دوم همینه که به اینا خطاب میکنه که میگه اگه شما از ترس قتل و از ترس کشتن تو خوناتون بمونید، شما شک نکنید که وقتی که زمان مرگتون برسه، اون مرگ در و دیوار نمیشناسه، بلکه شما خودتون به میدان کشتن خودتون وارد میشوید. خب این دو احتمالی که توی این مسئله مطرحه. حالا اون شبهه اعتقادی که میخوام عرض بکنیم، اگه امکان داره اینو صداش کمتر بکنن ببخشید، این شبهه اعتقادی که اینجا مطرحه خیلی بحث دقیقیه، خواهش میکنم خوب دقت بکنید تا بتونیم انشاءالله پاسخش رو فردا عرض بکنیم. بعضی از آن گفتن در اینجا بین لبرز الذین با کتب علیهم القتل ناهماهنگی وجود دارد. عنایت بفرمایید، لبر از الذین با کتب علیهم القتل. آقای خدا برست خیلی دقیق عنایت داشته باشین. لبر از الذین معناش اینه که این افراد میرن با دست خودشون وارد میدان میشن. برزه یعنی آشکار شدن. لبر از الذین یعنی اینایی که میخوان به جهاد برن با دست خودشون وارد این معرکه جهاد میشن. بعد ادامهش میفرماد کتب علیهم القتل. این کتب علیهم القتل دلالت میکنه که یه چیزی که براشون مقدر شده، دست خودشون نیست. خب چطور شد این دو قسمت آیه کریمه با هم دیگه تناقض پیدا کرد؟ یه بار دیگه تکرار بکنم این صدای این قصه ها خیلی شدگی باید باز و هر روز تکرار بشه که در دستان شده آقای اسلامی فکر براش بکنید، واقعا مخل به فضای درسه. یه بار دیگه تکرار بکنم لبرز الذین یعنی چی؟ یعنی اینایی که میخواد وارد میدان جهاد بشن اینا با دست خودشون و با اختیار خودشون وارد میدان جهاد میشن، یعنی اختیار دست خودشونه. بعد در ادامه فرمود کتب علیهم القتل. کتب علیهم القتل یعنی چی؟ یعنی این کشته شدن و شهادت در راه خدا براشون مقدر شده. خب اگر به لبر از الذین نگاه بکنیم معناش اینه که همه چی دست خودشونه. اگر به کتب علیهم القتل نگاه بکنیم یعنی چیز دست خودشون نیست، در واقع تسلیم مقدر الهی هستن. بالاخره کدومش درسته؟ آیا لبر از الذین درسته یا کتب علیهم القتل؟ اینا خیال کردن که این آیه تناقض داره. مشابه آیه دیگر که اونم براتون مثال بزنم، فرمود والله بما تعملون بصیر. دقت بفرمایید والله بما تعملون بصیر. تعملون یعنی شما خودتون دارید کارتون انجام میدید، کار دست خودتونه، خودتون مختارید. بصیر اینجا میدونید به معنای علیمه، بس یکی سمیع یکی بصیر، اینا به علم برمیگردن. سمیع و بصیر که به معنای خودش نمیتونیم در نظر بگیریم. اگه سمیع به معنای خودش باشه که مستلزم جسمیت خدای متعاله، بصیر اگه به معنای خودش باشه که مستلزم جسمیت خدا. هم سمیع هم بصیر. ان الله سمیع بصیر یعنی ان الله علیم. وقتی میگیم خدا میشنوه و میبینه یعنی خدا میدونه. هم سمیع هم بصیر هر دو به علم برمیگرده. حالا جان خب در واقع اون علم تفسیر همون سمیع میشه. خلاصه صفت سمیع و علم و بصیر نمیشه اخذ به ظاهر بشه، اینا همه به علم برمیگرده، اونم در واقع تایید همینه. حالا تعملونه یعنی شما خودتون دارید کار رو انجام میدید، مختارید. بصیر یعنی خدا آگاهه و خدا مقدر کرده و چیزی که دست شما نیست. پس این امور بالاخره دست خدایه که او مقدر کرده یا دست شماست و شما قدرت انتخاب رو دارید، کدومشه؟ خب این دیگه برمیگرده به مسئله جبر و اختیار، که توی مسئله جبر و اختیار مشخص بشه که حقیقت مسئله و جان مسئله چه خواهد بود. واقعا از بحث‌های دقیق و فنی کلامی که انشاءالله به مدد امام زمان این رو در جلسه بعدی در جلسه فردا انشاءالله بتونیم مستوفیان ازش بحث بکنیم. اگر این مسئله جا بیفته آقا خیلی حال دلمون رو خوش میکنه، یعنی واقعا به ما نور اعتقادی و قوت اعتقادی میبخشد. پس اشکال رو حتما مد نظر داشته باشید که لبر از الذین، یعنی اگه اشکال رو تکرار میکنیم، اگه همه چی مقدره پس ما مختار نیستیم، اگر ما مختاریم پس چیزی برام تقدیر آینده نداریم. یا تقدیر آینده درسته یا اختیار ما درسته. اگر اختیار ما درسته تقدیرات آینده نداریم، چون عمل ما آینده رو درست میکنه. اگر تقدیرات آینده درسته پس ما اختیار نداریم. او یه شعری هم بود و میگفت که من باید می بخورم، اگر می نخورم علم خدا جهل بود. چی بود؟ حالا من دیگه به زبان ساده عرض کردم، اشاره به همه اشکال داره. میگه مگه این می خوردن من در علم خدا مکنون نبوده؟ خود جز مقدرات من نبوده. حالا که میگساری من جز مقدرات الهی، پس من مجبورم می بخورم. اگه نخورم علم خدا تبدیل به جهل میشه، پس ما باید بخوریم دیگه، چاره نمیده، برای غیر روزی بوده. خلاصه این که اگر مقدرات رو قبول داری، پس ما دیگه اختیار نداریم، مثل حرف همین آقا. اگر اختیار رو قبول داری دیگه مقدرات معنا نداره. این لبر از الذین کتب علیهم القتل اشاره به همین تناقض داره. ان شاء الله حلش رو فردا عرض میکنیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.